بسم الله الرحمن الرحيم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة ماذا مناد أين أعوان السلام فمن لا أنهم دواتا أو غبت كيسا أو مد لهم مدة قلم فحشروهم معهم. إن روايات أزدر سند معتبرة چون أنها سکونی محل بحثه که اون هم توصیف داره و اون جهت مشکلی بلاد سند معتبره، اما از در دلالت اینجا چند نکته در این روایت هم هست که توجه بهش خوبه. یکی نکته این است که در این روایت بله اون یه بحثیه، ولی بله راجع دارم اون بحث قابل اعمال که آیا خود این همون بحثی که سابق در خیلی از کتاب ها میگیم که رسیدن این کتاب به ما باید مستند داشته باشیم قبل از دوره چاپ. در قابل اعمال حالا هم احتمالا یه سندیه که اون سندش الان یادم نیست و علاوه بر اون قابل اعمال کتاب هایی مربوط به مرحوم صدوق و مرحوم شیخ و اینها اونا به خاطر عظمت و بزرگیشون در یه حدی از این هست که میشه اطمینان کرد. حالا بحث بیشترش هم جای خودش. یه کتاب هایی مثل کتاب های شیخ، صدوق یا مفید که اینها جز اعلام و اساطین اصلی هستن در حد داره یه حالت شبه تواتر داره، یه جوری استفاضه و اطمینان درش هست. البته بحث داریم هست بر اساس همونی که سابق عرض میکردیم که همه کتاب های پیشینیان تا قبل از این 100 سال اخیر ما با سند داشته باشیم، این هم همینطوره، ولی این یه مقدار با بعضی از کتاب های درجه 2-3 فرق میکنه. خب این به لحاظ سنده، اما از دلالت این روایت 11 هم یک نکته اینه که این اعوان و زلمه در اینجا آمده و بعد مصادیق برای ذکر شده و این نشون دهنده این است که همونطور که قبلا گفتیم اعوان و زلمه اختصاص نداره به اونهایی که کارشون خدمت به سلطانه و درباره و صفت ملکی استمراری نیست، بلکه مطلقه، هم اون رو میگیره هم این که کسی اتفاقا در موردی جایی کمکی بهشون بکنه. این برخلاف اون تصور اولیه که وقتی الان میگه اعوان و زلمه بوری به ذهنش میاد یعنی اونایی که به نحوی منتسبه به یه درباره‌ای هستن. نه، این روایت و چند روایت دیگر ملاحظه کردید که اعوان و زلمه رو حضرت میفرماید و مصداقهاش همین کارهای خیلی عادی که ممکنه یک بارم کسی انجام بده، اون رو میگه اعوان و زلمه. رضا این نکته ایست که حالا آقایانم خیلی به این توجه نکردن و در چند روایت اینطور بود، اینم یکیشه. بفرماد اینه اعوان و زلمه و من لاق لهم دواتن او ربط کیسن او مد لهم مدت قلم، یعنی کارای جزئی ریزی که ممکنه یک بارم اتفاق بیفته. توی یه مسئله خیلی عادی معمولی اینجوری
لاق دوات
بله مرکب را تنظیم بکنه براشون، کیسه ای را بدوزه، سر کیسه ای را ببنده، قلمی را چی بکنه، اینا همش مصداقای معمول. این یک نکته است که پس اعوان و زلمه معنای عام و مطلقی داره که هر اقدامی که در کمک باشه همونه، یعنی اعوان و زلمه معنای وصفی استمرانی نداره، اعوان و زلمه این اون و ظالم کمک میکنه. عرض شد که این نکته که در این حدیث شریف هست. نکته دیگر هم این است که خب باز این حدیث هم از اون احادیثی به شمار میاد که اطلاق داره، به لحاظ این که این دوات یا قلم رو که آماده میکنه یا کیسه ای رو که میدوزه این مطلق اختصاص نداره به اونجایی که همون الان داره در ظلم به کار میره، ممکنه نه جور در ظلمی هم نباشه و کار عادی و معمولی باشه. اینم ظهورش در اینه که اطلاق داره، گرچه بعضی گفتن نه قلم و دوات و چه اینا همه در اون احکام و مسائلی هست که در مسیر اعمال قدرتشون هست، بلذا اون در ظلمشون هست. اما ممکن هم هست که بگیم مطلقه و شمول داره. البته اطلاقات واضح تری در ادله دیگه داشتیم، اینم بعید نیست اطلاقه بشه. اینم یک نکته. نکته سوم هم این است که این روایت هم از روایاتی است که دلالت بر حرمت میکنه، برای اینکه داره که فحش روح و معهم، میگه این اعوان و ظلمه را با ظالمان و ستمکاران محشور کنی، و همون گناه رو داره برای اینها بیان میکنه و میشود دال بر حرمت. این هم از این روایاتی که حالا درش عنوان اعوان و ظلمه رو داره. حالا چند روایت دیگر هم را در روایت 12 و 13 اون دو روایت بعدی هم همین سند اقاب الاعماله. روایت 11، 12، 13 همش همین سندی است که در اقاب الاعماله و گفتیم بعید نیست که سند درست باشه. روایت 12 هم اینه که اونجا داره که به هازل اسناد و همین سند داره که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله ولا كثر ماله الا اشتد حسابه ولا كثر تبعه الا كثرت شياطينه. اگر کسی نزدیک به سلطان جائر شد نزدیک نمیشود مگر اینکه از خدا دور بشه. مقترب عبد من سلطان جائر الا تباعد من الله و مالش اضافه نمیشه الا اشتد حسابه و اتباعش بیشتر نمیشوند مگر اینکه شیاطینش بیشتر میشوند. خب این جمله اولش این نزدیک شدن به سلطان جائره که میگه این موجب بعد من الله میشه. این روایت هم سندش که همون سند قبلیست درسته، از دلالت هم اینجا دیگه موضوع نزدیک شدن به سلطان جائره. این نزدیک شدن در واقع همون نزدیک شدنی است که با میل و رغبت و در حقیقت اینجوری است دیگه. وقتی این نزدیک شدن به دربار سلطان جائر با عنوان آن، همون دو احتمالی که در بعضی عناوین قبلی میگفتیم اینجا هم هست. ممکنه بگیم من وجهه، ممکنه بگیم مطلقه با عنوان معوده. اگر بگیم مطلق نزدیک شدن، گاهی موجب آن او هست، گاهی هم موجب آن او نیست، برای تمعی بره نزدیک او. برای اون حاکم جائر هیچ فرقی نمیکنه در دستگاه و جلال و جبروتش که او بره یا نره، ولی او به خاطر تمعی میره. اگر بگیم که این را هم میگیرد، اون وقت اقتراب هم میشه. نزدیک شدنی که موجب تقویت او نمیشود و نزدیک شدنی که موجب تقویت او میشود، اون وقت این با آن و کمک کردن به اون منبعش میشه. یه نزدیک شدن دربار داریم که هم اقتراب به اون هم آن است و هر یک از اقتراب با آن هم یه ماده افتراب دارن میشه منبع. اگر اینو بگیم منبع، خب دیگه ربطی به آن نداره. اگر هم بگیم نه، این نزدیک شدن نیست که در واقع یه نوعی داره کفه او را سنگین میکنه که نوعی آن درش هست، اگر بگیم فقط اینه، خب این میشه یه قسمی از آن، باز اخص از خدا. بنابراین که اقتراب معنای مطلق داشته باشه و منبج باشه با آن، عنوان اصلا جداست دیگه، ربطی به آن نداره. اگر هم نه، اقتراب همراه با اون ویژگی تقویت شوکت ظالم و جائر باشه، این میشه اخص از مدعا، یه قسمی از آن رو داره معنی میکنه. مگر اینکه کسی به یک حالا احتمال دوم اقای خصوصیت میکنی، اقترافش رو که داره میگه اشکال داره، سایر کمک هم سر اشکال داره. اون تا گفتیم که این اقای خصوصیت چندان در این نوع تعابیر قدیمی، البته ظاهر همون احتمال اول اقتراب مطلقه، نزدیک میشه به اون برای تمعی، حالا میخواد تقویت شوکت اون باشه نباشه، میگه همین موجب بوده ولی زنی رفتی به آن نداره. ظاهر همون احتمال همون خسته میکنه، شمولش هست لعی اقتراب سامکم و را نسبتش همیشه من وجه و از این جهت رفتی به بحث آن نداره، گرچه بعضی از مصادیقش آن هست. این یک نکته که نسب ارتباطش با بحث ما. نکته دیگر هم این که آیا این دلالت بر حرمت میکند یا نه؟ در اینم اما دو احتمال هست. ممکنه بگیم این بعد من الله، بعد علل اطلاق همون ظهور در حرمت داره، ولی ممکنه هست که بگیم نه، این بعد من الله این مفهومی است که باید در کراهت ها و چیزها هم به کار میره. در حال این دور شدن از خدا همیشه ملازم و معصیت نیست، گاهی کارهای دیگه هم هست که خلاف احتیاطه، چیه یعنی موجب بعد من الله میشه. و کاربرد بعد من الله در غیر معاصی هم داریم در احبار و احادیث. ولی زاد در این جهت هم یه تردیدی وجود داره. ابتدا به ذهن می آمد که این تباعد من الله علی اطلاق یعنی معصیته، و در این حال یک تردیدی در این داریم. البته این را وقتی که با سایر روایات ببینیم و وقت ظهورش در معصیت تمام میشه دا اون به قرینه سایر روایات خودش به تنهایی شد تمام برشه. حالا البته خیلی مهم هم نیست چون روایات در این زمینه زیاده. روایت 13 هم همین سند است که سندش فرقی نداره. روایت هم اینه که یاکم و ابواب السلطان و حواشی ها فان اقربکم من ابواب السلطان و حواشی ها ابعدکم من الله و من آثر السلطان علی الله اذهب الله عنه الورع و جعله حیرانا. کسی که رضای حاکم جائر را بر خداوند مقدم بداره، خدا تقوا را از او میگیره و آدم متحیرش میکنه. این هم همون روایته، این هم بیشتر دیگه همون الکلام مثل همون روایت قبل دیگه، چیز جدیدی نیست. این هم روایت 13. روایت 14 هم به اسناد سابق فی عیادت المریض هست که این روایت از شبات که از اقاب الاعمال نقل شده، آدرسش هم اینجا آمده. یه سندی داره که در اونجا آمده، من حالا مراجعه نکردم این آدرسش هم اینجا آمده. فکر میکنم این سند مشکل داشت اینجور که از قدیم حفظی به ذهنم هست. این روایت مفصلی است از پیغمبر اکرمه که من تولا خصومت ظالمن او اعانه علیها نزل به ملک الموت بالبشرا بلعنه و نار جهنم و بئس المصیر. و ادامه داره. البته این جمله اولش چند عنوان در ارتباط با ظلم داره. یکی اینکه تولا خصومت ظالمه، یعنی مثل این وکیل شدنی که امروز داریم، یا دعوایی از طرف ظالم دعوایی را دنبال بکنه، وکیل اون بشه که دعوایی رو دنبال. یا اعانه علیها، یا به او در اون دعوا کمک بکنه برای اینکه او حرفش بپرسی بشه. این نزل به ملک الموت بالبشرا بلعنه و نار جهنم. اون ابتدا ملک الموت او را به وعده به لعن و نار جهنم میده. و ادامه البته عناوین دیگه هم داره. اینجا حالا و من خف السلطان جائر فی حاجت کان قرینه فی النار، کسی که تواضع برای سلطان جائری بود. من دل سلطانا علی الجور، این جمله بعدیش که با ما رب داره، و من دل سلطانا علی الجور، کسی که راهنمایی بکنه حاکمی را بر ظلم و ستم، قرن مع هامان و کان هو و سلطان من اشد اهل النار عذابا. و من عظم صاحب دنیا، کسی که تعظیم بکنه برای کسی که دنیایی داره و احب اول طبع دنیا، سخط الله علیه. و من علق صوتن بین ید سلطان جائر، همون جعله الله حیتن طول ها کذا، و تا آخر روایت. این روایت از داره سند، خب اینجور که از قدیم به ذهنم یه سندی که در اون روایت یادت مریضه که روایت مفصلی هم هست و از اقاب الاعمال نقل شده، ضعفی وجود داره. از دلالت در این روایت چند فراز اومده که خیلی خوب با بحث ما رفت داره. یکی اون تولا خصومت ظالمن او اعانه او علیهاست، که اون کمک به ظالمه در یه خصومتی، که اون خصومت هم معلوم ظلمه. این به عنوان یه مصداقی از اعانه اومده. فراز اول به عنوان مصداقی از اعانه ظالم در ظلمش آمده، اعانه مطلق، اعانه در ظلمش. این یک فرازه. یک فرازش خب همون تواضع برای سلطان
جائره که حالا اون ربطی بحث ما نداره، ولی اونم در روایات متعدد داره.
فراز سومش باز آون است، منتها آون نرم‌افزاری است. من دل سلطانن علی الجور، نه اینکه قلم و دواتی براش تهیه بکنه یا شطوری به اون کرایه بده، نه، دل سلطانن علی الجور. این ویژگی این روایتی که با بقیه متفاوته اینه که یه مصداقی از آون در ابتدا اومده که مصداق همون اینه که توی یک دعوایی بهش کمک بکنه. مصداق دومی که در این روایت اومده مصداق کار نرم و نرم افزاریه، راهنمایی به ظلم میکنه، هدایتش میکنه، راهنماییش میکنه، فنون این ظلم رو به او یاد میده، مهارتش رو بهش یاد میده، راه رو به او نشان میده برای ظلم و ستم. خب این هم آمده که یه مصداقیه. بعد باز تعظیم داره که فراز چهارمه که اونم حالا به بحث ما ربط نداره. فراز پنجمش باز سومین مصداق ظلم میگه که همون کمک سخت افزاریه، من علق صوتم، که این هر سه مورد اینجا، یکی اینکه در یک دعوایی به او کمک بکنه، دو اینکه به او راهنمایی بدهد برای ظلم، و سه اینکه علق صوتن شلاقی برای اون بیاویزد و آماده بکنه. هر سه اینها به سه تا مصداق از آون است. البته اینا آون در معصیته، آون در ظلمه، مطلق آون نیست، این اطلاقی درش نیست. این بنابراین این سه تا مصداق از مصادیق آون میاد. با توجه به این سه تا مصداق معلومه که این قای خصوصیت میشه، این مطلق آون را میگه، منتها آون در ظلم را میگه، نه فراتر از ظلم. اینم یک بحث در این دلالتش هم بر حرمت هم که خیلی واضحه، این وعده های عذاب خیلی مؤکدی آمده. روایت 15 هم داره من دل سلطانن علی الجور، نگفته سلطان جائره، دل سلطانن علالجو. روایت 15 هم که دیگه اینا سند نداره، تو مجموعه ورام هست که آمده که تنگیل خواتر ورام ابن عبی فراس هست که همینجوری مقتوع هست، سندی نداره. قال قال من مشا الى ظالم لیعینه و هو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. این دو احتمال داره این لیعینه، سند که نداره، اما دلالت داره. من مشا الى ظالم لیعینه، میره پیش یه ظالمی تا کمکش بکنه، که موضوع همون اعانه است. اون تا پس موضوع اعانه است، اما نکته این است که این اعانه یک ابهامی درش هست. میره پیش ظالم تا این برای اینکه او به ظالم را کمک بکنه، یا میره که ظالم از ظالم کمکی بگیره تا به ظالم به او کمکی بکنه. ابتدا به ذهن میاد که همون احتمال اول به ذهن میاد که میره پیش ظالم تا به کمکی به او ارائه بده، شاید ابتدا این به ذهن بیاد، ولی حقیقتش اینه که اگر دقت بکنه اون احتمال اون طرف هم چیز مستبعدی نیست، میره پیش ظالم تا کمکی بگیره. بلیزا بین این که یعینهو ضمیر فاعل این ماشیه لظالمه، یا ضمیر فاعل ظالمه که معنا کاملا به عکس میشه، بین این دوتا تردده، خیلی نمیشه اطمینانی بدوید داره باید کدام هم میخواد بگه. و هو یعلم انه ظالم فقط خرج من الاسلام. حالا این ظهورش هم البته ظهوری در حرمت هست. نه ممکنه احترام هم نداره، رفته اونجا کمکی میخواد بگیره، هیچی هم هست، هیچ کم نمیبینه، هیچ کم نمیفهمه، فقط میخواد چیز ازش بگیره. چرا اطلاقشون رو میگیره بگیره؟ حالا این سندش دیگه خیلی ضعیفه، یعنی اصلا سندی نداره. روایت 16 هم باز همین شکل از مجموعه. اگه خواست کمک بگیره یستعینو من، این به خاطر همین کمی اون احتمال اول ابواس که میگه کسی که بره پیش ظالم تا تا ظالم بهش کمک بکنه این خیلی روان نیست. باید بگه میره پیش ظالم تا یستعینو کمک میگیره، ولی در این حال این در حدی نیست که آدم رو مطمئن به اون احتمال اول بکنه. یک کمی ترجیح احتمال اول به خاطر همین نمدی در حد ظهورساز نیست. روایت 16 هم سندش مثل همون قبلی از همون تنبیه الخواطر و رام ابن عبی فراس آمده که روایت اخلود کتاب اخلاقی اونهاست، ولی سند نداره. اونجا همون مضمونی داره که چند روایت دیگه هم داشت. ازا کان یوم القیامه نادام و نادن این الظلمه و عوان الظلمه و اشباه الظلمه حتی من برا لهم قلمن، قلمی برای اونها تیز کرده تراشیده است، اولاق لهم دواتن قال فیجتمعون فی تابوت من حدید ثم یرما بهم فی جهنم. این مضمون تو روایت قبلا بود، خوبی دلالت بر حرمت میکنه و این البته به نحوی شاید اطلاق داشته باشه حتی مصادیقی که در حرام و معصیت هم نباشه بگیره. این هم از این روایت. روایت 17 هم عرض شد که همون قصه مشهور صفوانه، همون قصه مشهور صفوان جماله، صفوان ابن مهران جماله که از شاد که محمد ابن عمر ابن عبدالعزیز فی کتاب الرجال، این در کتاب الرجال کشیم روایت نقل شده، ان حمدوی ان محمد ابن اسماعیل رازی ان الحسن ابن علی ابن فضال ان صفوان ابن مهران الجمال قال دخلت على ابو الحسن الاول علیه السلام، وارد بر امام کاظم شدم، فقال لی ابو الحسن الاول امام حسین جعفر فقال لي يا صفوان كل شيء منك حسن، همه کارها تو کارهای تو خوبه، حسن جمیل، ما خلا شيئا واحدا غیر از یک کارت که پسندیده. قلت جویت تو فداك اي شيء. خب صفوان بن مهران راوی مهمیه، از اصحاب امام بوده، چیه این که از همه چیز خوبه ولی این خوب نیست؟ این شهادت مهمی هم از امام دیگه، کل شیء من که حسن جمیل الا یک کار. میگه از کدام چی؟ از حضرت فرمود اکراو که جمالک من حاضر رجل، یعنی هارون که کرایه دادی شطورات را به هارون کرایه دادی. اون شطور داشت مثلا کارش این بود، وضع خوبی هم داشت، شطورهای زیادی داشت، کرایه میداد به افراد مثل ماشینایی که کرایه بود. قلت والله ما اکریته عشرن ولا بترن ولا للسید ولا لله، میگه من کرایه دادم ولی این کرایه من در یک کار عبث و لهو و لهو و لعب و نمیدونم کارهای اینجوری نیست، بلکه اکریتو لحاظت طریق، طریق مکه دادم، شطور بهش میدم که خودشو در باریاناش میرن مکه. این در یک کار حلال، نه حلال بلکه کار راجع و احیانا واجب، مکه برای مکه دارن شطوران بوده. حضرت فرمود که ولا اتولا به نفسی، و خودم هم نمیرم که حالا کسی بگه خود او در دربار اونا، ابعث و معهو غلمانی، یعنی میخواد بگه که من این دقتا رو کردم، خودم دقیق واردی بوده. میگه اولا خودم اولا این شطور رو هر کاریشون بهشون نمیدم، کار مکه بهشون دادم، ثانیا خودم هم نمیرم که حالا یه برداشت هایی بشه که صفوانی که از اصحاب امامه حالا مثلا با اونا، غلمانم رو با اونا میفرستم. فقال لی یا صفوان ایقا و کرا و که علیهم، آیا وقتی که تو کرایه میدی تو از اونا طلبکار میشی؟ کرایه میاد به ذمه اونها دیگه، میگه بله. بعد میگه وقت کرایه شد تو که میاد به ذمه اونها، تو دلت علاقه داری که اینا چند ساعت بمونن تا اینکه پول تو را بدن؟ میگه بله. ازت فرمود که من حب بقاهم فهو منه، که دوست بداره ولی ساعتی اونها باقی باشن از اونها، با کسی که از اونها باشه کار بلدن نا. بعد میگه صفوان میگه همه شطورامو فروختن، خیلی مرد بزرگی بود، و بعت جمالی ان آخره ها، تمامش فروختن و اصلا دست از این شغل شستن. بعد به هارون این خبر رسید، منو خواست هارون، گفت که چرا فروختی اینا؟ شنیدم فروختی. میگه بله. میگه چرا؟ میگه گفتم انا شیخون کبیر و این غلمان لا یفون بالعمال و امثال اینا، عذر آوردم که دیگه سنم بالا رفته اینا خوب کار نمی کنن. بعد هارون میگه هیهات هیهات،
من میدانم که انی لعلم و من اشاره علیه که به آزم، من میدونم کی مشورت داده و این موسی هست، موسی بن جعفره. او میگه مالی ولی موسی بن جعفر، نه من دوال خودم. او میگه که نه بخود من این رو قبول نمی کنم. والله لولا حسن صحبته که لقتل تو، اگه این رفاقت و سابقه نبود میکشتمه، که تو میدونم به خاطر ما رفتی این کار کنم. این روایت هم، این آخرین روایت 17 و آخرین روایت این بابه. عرض شد که سندش رو الان با اینکه مراجعه کرده بودم یادم رفت، حالا توی محمد بن اسماعیل رازی یه تردیدی الان کردم، ولی ظاهرا معتبره، ظاهرا سندش. حالا ببینید محمد بن اسماعیل رازی چیه، حالا اینو ببینیم الان. اما از این دلالت، خب اینکه دلالت بر حرمت اعانه داره این بحثی نیست. تنها یه شبهه‌ای که اینجا وجود داره اینه که امام وقتی که او را مذمت کرد که چرا این کار را میکنی و خوب این کار را نکنی، و استدلال و تعلیلی که امام برای این منع کرد، چون این میدونید دیگه، این به اطلاق هم نیست، موردش اصلا کمک به ظالم در یک کار مباح بلکه راجع، موردش اینه دیگه، نه اطلاقش نمیگه، موردش مورد. البته تون لا تو این هم علا مسجد هم بود، دو سه تا روایته که موردش اصلا کار مباحه، بعضی روایت هم اطلاق داشت. منتها این خود این نکته است که پس مورد این روایت اعانه در کار مباحه، مباحه منه هم میگه ما، یعنی در کاری که اینجا راجعه هست که اکراع جمال در طریق مکه است. این یک نکته. اما نکته بعد اینه که این روایت آیا موضوع را همین اعانه قرار میده یا چیز دیگری است؟ اینجا شبهه شده، گفتن که تعلیلی در روایته که موضوع را عوض میکنه. امام که میفرماد چرا من میگم این کار را انجام نده، شطرهاد را به هارون رشید نده، میگه که میگه چرا شطرهاد را دادی، میگه من در راه مکه است. حضرت میفرماد که اون که گفتم انجام نده، علتش اینه که تو به طلب کار میشی و آدمی که طلب کسی داره دلش میخواد اون بمونه تا پولشو بده. اصل اشکال رو امام منتقل میکنن به حب بقا ازاله که در روایات دیگر هم بود، اینکه کسی دوست بدارد که ظالمی باشد، حکومتش ادامه پیدا بکنه، حیاتش و حکومتش ادامه پیدا بکنه. این حرامه در روایات دیگر داری. اون وقت امام در اینجا در حقیقت میخوان بفرمان که اینجور چی شده، که میخوان بفرمان که این حب بقاء اونها در واقع منشأ این شده که امام این را حرام بکنه. این مثلی که بگوید که بفرمان که لا تشرب الخمر و تحلیل بکنه لعنه هم مسکره. اینجا فرموده که شطران رو نده به اونا، کمکشون نکن. چرا؟ برای اینکه توی با بقاء هم و من احب بقاءه فهو منه. وقت تعلیل میاد میشه محور اصلی، یعنی اعانه در این کار موضوعیت نداره. خود ببینید که دوست میداره که اون باقی بمونه و پولشو بده یا نه. اگر یه وقتی نه، علت شد محور. اگر نه، شطورش هم روش کرایه داده ولی نه، دوست نمیداره، واقعا قلبا دوست نمیداره ادامه بده و بلکه دعا میکنه اگرم از بین بره خوشحالم میشه ولی اون که پولش هم نده. یعنی محبت بقایشون در وجود اونی پیدا کردین. محمد بن اسماعیل رازی اصلاً که این شبهه‌ایه که در اینجا آمده که فرمودن هم شبهه و این مطلب را در اینجا اصلاً که این علاوه این که حالا این به لحاظ فنی اصولی این مطلب تا حد زیادی به هر حال قابل تأمل هست که حرمت اعانه را در اکراع جمال معلل کردن به محبت بقا، و وقتی که علت این شد، علت تعمم و تخصص محور میشه علت. این فنی. اما در این حال از شود که ممکنه کسی بگوید که این با
قرینیت سایر روایات این علت نیست، حکمته. با قرینیت سایر روایات این علت نیست، حکمته. شو اگه بخوایم این علت رو بگیریم، معناش اینه که اعانه را از موضوعیت بیاندازیم دیگه. اعانه موضوع نیست، اونی که موضوع محبت بقای اونهاست، و اعانه را برگردانیم به محبت بقای اونها. و این با کثرت روایاتی که در اون اعانه آمده، اعوان الزلمه آمده و اونها اطلاق داره، ممکنه که کمک میکنه. یک دلیلی که نیاز داره، چیز دیگه داره، و الا محبت بقای اونها نداره. و اگر در امدایر بنشه که اونا بمونن یا با او ضرری بکنه یا نمونن، بازم نمیخواد بمونن، ولی اون صدق میکنه. اگر این روایت رو بگیریم، معناش اینه که ما اعانه و اینها رو از موضوعیت بیاندازیم. این خیلی بعیده، اون همه روایاتی که در اعوان و ظلمه و اون ظالمه اونها بود از موضوعیت بیاد. نه، اگر این علت اون این شد دیگه، یعنی اونا موضوعیت نداره دیگه.
علت در همین حد خودش، یعنی هر جا اگر واقعا محبت بقا باشه حکم به حرمت میشه، اما اعانه خودش نمیگه عنوان مستقل
داره. خب اعانه عنوان مستقلی داره یا نداره؟ اگه ما همین رو میگیم دیگه، اگه اعانه عنوان مستقلی داره دیگه مشکلی نیست.
اعانه عنوان مستقل از کل در مواردی که اعانه نبود با توجه به محبت بقا.
بله اوکی، ما همین رو میگیم، دقیقا همین رو میگیم. اگر ما این روایت رو بپذیریم به معنی شکل فنیش، یعنی در واقع میخواد بگه اعانه در صورتی که محبت بقا درش باشه، علت این باشه، ولذا اعانه دیگه از موضوعیت ساقط میشه. ولی ما میگیم با کثرت اون روایات نمیتونیم بگیم اعانه از موضوعیت ساقطه. ولی با همه اینها، حالا این روایت سندش رو من الان شکی کردم، پیدا نکردیدم. فکر میکنم محمد بن اسماعیل رازی عجیبه، دیدیم حالا یه وقتی هم به حافظه افتاد میگن دیدیم حالا یارم فرید از ذهنم کاملا کلا فرید هر شب که. ولی ما حالا نظرمون یه حالت تفسیریه در اینجا. به نظرم میاد که این روایت اعانه در مباحات و غیر محرمات در اعانه در محرمات اون موضوعیت داره، ولی اگه این روایت سندش تمام باشه میگه در مباحات دیگه اعانه موضوعیت نداره، این موضوعیتش به اون محبت بقاه. این احتمال بزنیم بیاد که حالا ان شاء الله دیگه
محبت
چی اینجا که به شوکت و اینا بند نگرده. امام همه این نقطه رو تمرکز امام روی محبت البقاه
یه دلیل
نه نه حالا شوکت و اینا شو حالا اون حرفی نیست، ما الان بحث شوکت نداریم، بحث اعانه داریم. اعانه که کاری بهش انجام میده، شوکت یه اعانه خاصه، اونم حالا دلایل خاصی ممکنه داشته باشه. مهم اینه که امام اینجا داره میگه اصلا کمک کردن، اینکه شطور به اینا کرایه دادی، اشکالش اینه که چون مستلزم محبت بقاه.
غلط
بودن
کارت
اینه
که دوست دارین
رو باقی باشن. بله، حالا این نکته ایست، من خیلی نمیخوام اینو حتما بگم چی نیست، که در حقیقت امام میگه لااقل اینه مثلا. حالا این یک شبهه‌ای در این باقیه که یک تأمل بیشتری بکنید انشاءالله تا یک شنبه رو امروز، چون یه عجله‌ای داریم دیگه تمام شد.
خیلی
میشه گفت، ولی اونا این کمکی در مباحات را چی کرده؟
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.